هیچ میارزه. اما کسی که میخواد برق رو تولید کنه دوباره بده به خود مردم، فقط این وسط دولت باید یه یارانه‌ای حالا بده به اون سرمایه‌گذار تا یه روزی جواب میده. مبلغ 300 همت هم کم پولی نیست که ما بگیم اب نداره حالا دولت این رو به عنوان یارانه میده. دو سال دیگه میان میگن آقا دولت داره یارانه پنهان به مردم میده، 300 همت داره میده به سرمایه‌گذار که برق تولید کنیم بدیم به مردم. از یه طرف ما نگاه میکنیم میبینیم که در حوزه‌های دیگه انرژی تجدیدپذیر که الان صحبت نکردیم، مثلا در مورد برق بادی، توربین‌های بادی که ما داریم که فقط ظرفیت تولید نیروگاه‌های بادی در حوزه فراساحلی یعنی در حوزه دریا که هلند تقریبا 4 گیگاوات داره برق تولید میکنه فقط از نیروگاه‌های بادی. نیروگاه بادی هم مثل نیروگاه‌های خورشیدی یک نیروگاهیه که تعمیر نگهداری آنچنانی نداره که در این حوزه‌ها باید وارد بشیم. اینها سرمایه‌گذاری بخش خصوصی زمانی براشون می‌صرفه که قیمت برق آزاد باشه. اینم من عرض بکنم برق تجدیدپذیر نسبت به برق نیروگاهی خیلی گرون‌تر تموم میشه. تعارف هم نداریم. الان دوستان میدونن هر یک تن سوخت مازوتی که تحویل نیروگاه میشه، این مازوت مازوت لو سولفور هست، مازوت کم سولفور یا کم گوگرده که معمولا برای سوخت کشتی استفاده میشه. ما به نیروگاه های تولید برق این مازوت رو میدیم تونی 2 دلار، اما همین سوخت رو ما به کشتی ها میفروشیم تونی 640 دلار. شما ببینید الان اون پالایشگاه هایی که قبلا دولتی بودن براشون مهم نبود، میگفتن آقا از این جیب به اون جیبه، اما این پالایشگاه ها فروخته شده به بخش خصوصی مثل پالایشگاه شازند عراق، مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اینا بخش خصوصیه دیگه، نمیاد سوخت 2 دلار به شما بده که شما بتونی بری برق باهاش تولید بکنید. خب اما ساخت یک نیروگاه فسیلی خیلی ارزون تر، 20-30% نسبت به نیروگاه‌های خورشیدی و خیلی ارزون‌تر نسبت به نیروگاه‌های بادیه. چرا دنیا رفته به سمت انرژی تجدیدپذیر؟ برای اینکه توی انرژی تجدیدپذیر چه خورشیدی چه بادی و چه زمین گرمایی، حالا مدل‌های مختلف داره، توی اینا شاید هزینه سرمایه‌گذاری اولیه یا همون کپکس که ما میگیم هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، شاید اون هزینه بالا باشه، اما هزینه اوپکس یا هزینه نگهداری و سرمایه درگردشی که میخواد به شدت میاد پایین و در چند سال این سرمایه گذاری بازگشت داره و پولش برمیگرده. این که ما بگیم بخش خصوصی میاد در حوزه انرژی تجدیدپذیر سرمایه گذاری میکنه به نظر من شدنی نیست و هی ما میگیم آخرام کسی نمیاد واقعا. چرا؟ یه عده میان براشون هم میصرفه انجام هم میدن. چرا؟ چون اومدن اون یارانه رو از دولت بگیرن و اگه اون یارانه به هر دلیلی قطع بشه دیگه اون سرمایه گذاری اونا توجیه نخواهد داشت. اما ما میتونیم بریم به سمت مشارکت مردم. ما چرا میگیم سرمایه گذاری بخش خصوصی؟ میخوایم مردم رو دخیل بکنیم دیگه. خب حالا بیایم مشارکت مردم، از طریق مشارکت مردم مردم رو دخیل کنیم و دولت رو از تصدیگری خارج بکنیم. این یه نکته. یه نکته دیگه من بگم، شاید خیلی مربوط به این بحث نباشه اما در حوزه اقتصاد انرژی تأثیر گذاره. ما میگیم 22% حالا کم و زیاد میشه، از 20-25% تغییر میکنه. ما افت برق داریم در شبکه های توزیع 22%. این 22% از کجا میاد؟ یه عده میگن شبکه های توزیع ضعیفه، اما نه، واقعیتش این نیست. یه نکته بسیار مهمیه و اونم استفاده غیر مجاز از شبکه توزیعه که حالا اسمای مختلفی روش میذارن. اینها میاد میره کجا؟ میره تو همون افت انرژی در شبکه های توزیع دیده میشه به عنوان برق غیر مجاز. آب و داریم، ما گاز هم داریم. چرا این اتفاق میفته؟ بعضن برمیگرده به اون سیاست گذاری که ما انجام دادیم. یعنی این قانونی که اومدیم گفتیم آقا ما کنترل نمیدیم تا بریم مجوزاتو بگیریم، مثلا پایان کار بگیری فلان بگیری، طرف یه اتاق کارگری ساخته پایان کارم بهش نمیدن ولی برق میخواد. بله. شما بهش ندید میرد شبکه برق میده.
ممنونم از شما. ببخشید اگر به ذات زمانم کم هست. آید دکتر قاسم نژاد، دو مورد دیگر رو البته اگه در این مورد هم نظری داشتید حتما به گوش جان میشنویم، اما دو مورد دیگر رو هم مهم است که من خدمت شما باشم و بپرسم. در کانون برنامه‌های مختلف خب یه سری در واقع نقاط هدف گذاشته شده که باید بهش برسیم. خب شاید الان بشه دلیلش رو بعد از این صحبتی که تا اینجا داشتیم بفهمیم که چرا نرسیدیم. اما مسئله اینه که واقعا از کجا میشه شروع کرد و اینو ترمیم کرد؟ بخش خانگی برای خودش با چه هزینه‌ای، بخش خصوصی برای خودش با چه هزینه‌ای، تسهیلات باید چطور تامین بشه؟ و اصلا مهمتر اون بحث مشوق‌هایی که در صحبت‌های هر سه بزرگوار بود. این مشوق‌ها چطور می‌خواد تامین بشه؟ اینها آیا راهکاری براش دیده شده یا نه؟ فقط داریم با یک بیماری که هر روز داره وضعیتش مزمن‌تر میشه برخورد مسکنی می‌کنه.
بله، خب همونجوری که حالا توی فرمایشات آقای بکنم حسینی بودن،
حسینی کیا، بله
حسینی کیا،
کمیسیون معادن،
من مثلا فرمایش خوبی داشتن، میگفت یعنی فرمودن که ما بیایم یک در واقع حالت پیشرانی یا یک روشی پیدا بکنیم که خود مردم یا بخش خصوصی بیان حرکت بکنن به سمت نیروگاه ها و نه اینکه دنبال حالا نظام بانکی باشیم، چون نظام بانکی حالا فرمودن که خودمون تکلیفیاشو انجام نمیده، چه برسه که ما بخوایم بریم حالا قانعش بکنیم بیا برای بخش توسعه نیروگاه تجدیدپذیر تسهیلات بده. خب این اگر بخوایم در واقع به این سمت حرکت بکنیم خیلی خوبه که ما بتونیم توی بازه کوتاه مدتی سرمایه گذاری عزیزان در بخش خصوصی رو بهشون برگردونیم و تضمینم بکنیم که توی سنواتی هم اینو مثل همون 20 ساله که الان داریم ما ادامه میدیم، یا حالا با یه فرمولای مثلا ضریب کاهشی بدیم، سالای اول خیلی بالا باشه سالای بعد مثلا اینو مقدارشو کم بکنیم. فقط نکته اینه که حالا فرمایش آقای دکترم، آقای دکتر نیکفرم بود، ما اینجا یک در واقع هزینه بسیار زیادی یا همون بحث یارانه‌ای به دولت یا وزارت نیرو تحمیل میشه. اینو اگه بشه یک فکری بکنیم، چون الان در حال حاضر که ما صحبت میکنیم خرید تضمینی برق تجدیدپذیر منبع اصلیش یک آیتمی از توی تمام قبوز مشترکی به نام عوارض برق که وقتی یک قبض برق محاسبه شد تو هر بخشی کشاورزی، خانگی، تجاری، اداری، هر چیزی و صنایع در انتها یک ضریب 10% به اون مبلغ اضافه میشه، میاد نزد شرکت وزارت نیرو، شرکت توانیر، که بخشیش حالا نزدیک مثلا 70% نزد ساتبا تجدیدپذیر میاد برای خرید تضمینی، 30% برای توسعه روستایی. خب بله. این عدد نمیتونه پوشش این فرمایش حالا نماینده محترم مجلس که در واقع به نظر من ایده خیلی خوبیه، این پوشش نمیده. حالا اگه ما بتونیم منابع دیگه‌ای رو به کمک وزارت نیرو بیاریم، مثلا همون سوخت صرفه‌جویی شده رو وزارت نفت بتونه معادلش رو به ما بده تو سنوات اولیه، بتونیم یه عدد مثلا تیزی خرید بکنیم، به جای این 3820 تومن مثلا 6000 تومن خرید بکنیم، یا آقا ما دو سال 6 تومن می‌خریم، سال بعد سال سوم مثلا می‌کنیم 4 تومن، بعد 3 تومن، بعد حالا اون ضریب تعدیل 20 ساله رو هم می‌زنیم. چون الانی که ما داریم با مردم صحبت می‌کنیم 3820 تومن که شروع میشه، هر ماه اون عدد پرداختی رو ما تعدیل میکنیم با تغییرات نرخ ارز و تغییرات تورم سالانه. تا الانی که با هم صحبت میکنیم الان برج 6 آغاز کردیم.
بله.
ما امسال دو مرحله تونستیم این کارو بکنیم، یه بار از 100 کیلووات تا 1 مگاوات و یه بارم تا 3 مگاواتی های در واقع برای بخش خصوصی حقوقی، نه حقیقی شخصی نه. خب این کفایت نمیکنه. بنابراین برای اینکه ما بتونیم به این هدفمون برسیم، یک به نوعی باید این بخش خصوصی، به نظر من فرمایش شما خیلی عالیه، دو شقه بشه، یکی بخش خانگی با یه نگاهی، یکم بخش خصوصی سرمایه گذاری، اونم یه نگاه دیگه. بخش خانگی اول ما باید بتونیم یه گارانتی عدم خاموشی به اینا بدیم، چیزی که همین الانی که با هم صحبت میکنیم نتونستیم، هنوز وزارت نیرو اینا رو به جنبندی نرسیده که بتونن اینورتر هیبریدی بذارن وقتی که برق قطع میشه همون بر مال خودشون بشه. چرا؟ چون هم بحث الزامات فنی داره، همین که ممکنه توی ساعتی برق مثلا باتریشو خورشیدیشو همه رو بیاد با یه قیمت گزافی، یعنی از شبکه باتری رو شارژ کنه به ما بفروشه. خب این نیازمند اینه که الزامات فنی و بحث اتصال به شبکه‌ای و اینا همه شما بتونیم نهایی کنیم، کما اینکه حالا قرار بود تا انتهای برج 5 ما اینو روی میز داشته باشیم گزینه رو، و برج 6 حالا قطعا اینو داریم. بنابراین یک، با بخش خصوصی خانگی رو هم باید به لحاظ عدم خاموشی. بسیاری از ساختمان‌ها هستن در پارکینگ، آسانسور یا این سری چیزی مشکلاتی دارن، این دو ساعت خیلی گرفتارشون.
آید دکتر، حتی همینو بنیادی میپرسم، چون مسئله بنیادی اگه حل بشه خیلی چیزا حل میشه. میانه کلام شما، چون برسیم به جنبندی شما هم مهم هست، من کلام شما رو قطع کردم بپرسم. شمارشگر مبتنی بر فناوری روز که آید دکتر نیکفران فرمودن که بشه مدیریتش کرد، الان واقعا شده یه مشکلی برای خیلی‌ها، خیلی از مجتمع‌ها، خیلی از جاهایی که اینا رو تفکیک نکردن. واقعا اینو نمیتونیم اول حل بکنیم به معنی از بنیادهای مدیریت توزیع برق که بعد برسیم به مراحل بعدی؟
خب بخش کنترل، حالا یا اون میزان که دکتر فرمودن 22% ما تلفات بخش توزیع رو داریم که شامل اون انشابات غیر مجاز هم میشه. بله. چون خود شبکه حتی چندی پیش داشت بحث این بود که تا حتی نرسیده به سال 1400 قرار بود این یک رقمی بشه. الان ما میبینیم مثلا، حالا من 22% دکتر فرمودن نشنیدم،
حالا با عدد کاری ندارم، میخوام مثلا من نوعی میخوام یه شمارشگر به روز داشته باشم، درخواست بدم برام بیاد نصب بشه. الان این نمیشه، این اتفاق نمیفته.
الان هستش بحث کنترل فهام و اینا رو که تو شبکه ما داریم، کم کم هم داره وزارت نیرو حتی خود همون ساتبا بحث کنترل فهام یا فراسامانه ملی هوشمند اینو داشت و داره انجام هم میشه. این
نیاز به درخواست نیست، خودش میخواد شروع کنه نصب کنه، داره انجام میده،
خودش هم خیلی... انجام میده. هم اگر یک انشاب جدیدی باشه یا تغییر انشابی یا مثلا اتفاق بیفته دیگه، اون کنترلی که جایگزین میشه حتما کنترل هوشمند.
اینجا ما مشکلی نداره،
ببین اون کنترل مسئله نیست، مسئله اینه که یک شبکه توزیع توی کوچه یا یک جای کشیده شده، اون انشاب جدیده میاد از اون اضافه، یعنی از اونجا برداشته.
خب مثلا بفهمم شاید فنیفر برسن دیگه، اینجا مشکلی نداشته باشیم، یعنی... مثلا اون مشکل رو میتونیم حل بکنیم.
بله اونو میشه حل کرد، ولی این بحث حالا تجدیدپذیر بخش خصوصی که من میگم سرمایه‌گذاری کرد تو بخش خانگی، یه موضوع دیگه اینه که خیلی راحت باشه. الان مثلا ما توی سنوات گذشته یه سامانه موسوم یا به اصطلاح مهرسان داریم که عزیزان میتونن تو سراسر کشور برن ثبت نام کنن، اون درخواستشون به شرکت توزیع میرسه، بعد از بازدید و بررسی و اینا میره به انتخاب پیمانکار به نیروگاه میرسه. اونو الان ما داریم در قالب پلتفرم ارائه میکنیم. ان شاءالله ما تو همین شهری بر ما بتونیم چند تا پلتفرم بیاریم، مثلا حالا من اسم دارم این سایتای هستن مثلا توش چیزی میخرن، بیان توش مثلا نیروگاه 5 کیلوواتی 10 کیلوواتی با اینورتر هیبریدی با اینورتر حالا اینورتر
که میگن
بگیرن نصب کنن، این باعث میشه که جلو بیفته. یعنی مثلا شما فقط یک سایت رو باز میکنیم، مثل این اینترنت که میریم میخریم، حالا همراه مثلا اول ایرانسل یا هر چیزی،
سهولت ایجاد رو ایجاد میکنیم.
شما فقط اونو کلیک میکنی، اطلاعات شخصی میدی، بقیهش اون پشت اون در واقع پلتفرم یا به اصطلاح داخلش سکو، اون نفره میره تمام کارا رو از الف تا ی براشون
یعنی
انجام میده.
همه هزینه های سرا توی شبکه ذینفعان توزیع میشه که مستقل.
بله حالا یه دونه پیشران دیگه میتونه بحث هیبریدی یا همونی که معافی، یعنی خاموش نشه اگر بخش خانگی این کارو کرد. بخش خصوصی بزرگم حالا این فرصت دیگه میشه
اگر بتونیم جمع‌بندی کنیم، بخش که من به جمع‌بندی
کوتاه در حد یک دقیقه. بخش خصوصی بزرگم هم بحث تسهیلاتی که ما دو بار رفتیم، امسال بار سومش هم ان شاءالله بانک فکر کنم ملت هست اجلاس فراخوان انجام میشه. فقط شرط داشتن قرارداد هست، یعنی اینکه فقط صرفا فعل خواستن احداث نیروگاه رو بیان برای تسهیلات نداریم، حداقل پروانه رو گرفته باشه، مجوزای سگانه حالا یا دوگانه محیط زیست و اتصال به شبکه رو بگیره، به قرارداد که رسید بیان برای تسهیلات که ما بدونیم این میره میشه تبدیل به نیروگاه. یکی این موضوع، من یه 20 ثانیه دیگه هم بگم، بحث خیلی مهمی هم که حالا نتونستیم خیلی صحبت بکنیم، بحث تابلو سبز بورس انرژیه. ما یک سری قوانین از سال 1401 اومد 1402 اجرایی شد به نام قوانین تکلیفی ماده 16 دانش بنیان که صنایع رو تکلیف میکنه یا نیروگاه بزن یا تو تابلو سبز بخر، وگرنه با نرخ بالای جریمه میشی. این باعث شده که سرمایه گذاری نیروگاه در تابلو سبز بورس انرژی یک رقیب یا برتری نسبت به خرید تضمینی داشته باشه. بنابراین در الانی که داریم صحبت میکنیم، بخش خصوصی میتونه سرمایه گذاری رو بکنه یا از جیب یا تسهیلات، نیروگاه بزنه تو تابلو بفروشه، مشتری که صنایعی که تکلیف شده بهشون که باید برق تجدیدپذیر انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم. من میخوام هر بزرگوار یک دقیقه هم جنبندی، ولی واقعا فقط یک دقیقه داشته باشه، و یک سوال آقای دکتر امیر میثم نیکفر کارشناس حوزه اقتصاد انرژی از شما که آیا می توانیم با این شمارشگرهای هوشمند تا یک استانداردی برق رو با یارانه بفروشیم، از یک استانداردی در بازار آزاد بین همین شبکه خرید و فروش اتفاق بیفته، و جنبندی شما؟
خیلی سریع بگم، آقای دکتر قاسمی نژاد مفصل توضیح دادن. این کنترل هوشمند شما میتونید برق رو تقسیم بکنید، از 5 صبح تا مثلا 10 صبح، از 10 صبح تا 12 برای پیک مصرف یه قیمت بذارن، برای راه داره، اون الان هم داره پیاده میشه، فکر میکنم از حدود 7-8 سال پیش هم هرچی انشعاب جدید دادن، کنترلای جدید، همه رو از همین کنترلای فهم گذاشتن. اینکه حالا این کنترلای قدیمی رو جابجا بکنن شاید فراخوان ندادن، اما هر کنترلی به مشکل برمیخوری از همین کنترل جدید دارن میذارن و خیلی هم خوب بوده.
ولی بعد از استقرار میتونی مدیریت خیلی
بله. یعنی هر کنترلی که این مستقر شده کاملا قابل کنترل هست. من برای جنبندی یه نکته بگم، اینکه چه اصراری ما داریم که بخش خصوصی بیاد سرمایه‌گذاری بکنه در حوزه برق برای انرژی تجدیدپذیر. هدفمون چیه واقعا؟ یه سوال اولیه است. هدف اینه که ناترازی انرژی رو از بین ببریم، بهره‌وری انرژی رو ببریم بالا، جلوگیری از سوختن انرژی فسیلیمون داشته باشیم. من الان میخوام اینو عرض بکنم، تو همین چند وقت اخیری که برق آهی داره قطع میشه، شما نگاه کنید ببین قیمت موتور برقا چقدر رفته بالا. بله. تعداد جستجوی مردم برای پنل‌های خورشیدی تو شبکه‌های جستجو چقدر رفته بالا. الان یه نفر بخواد پنل خورشیدی بخره دستش نمیرسه. ما به جای اینکه بیام بگیم آقا تو رو خدا بیا سرمایه‌گذاری کن 5 مگاوات برق تولید بکن، اجازه بدیم خود مردم که الان تو این شرایط به این نتیجه رسیدن که به غیر از این برق خانگی باید از یه برق دیگه استفاده کنن، یک تسهیلاتی فراهم کنیم به قیمت هم بفروشیم بهشون، و اون وقت اون برقی هم که به شبکه برمیگردونن هیچ توقعی ندارن برق گرونی برگردونن، چون برای مصرفشون خریدن اضافهشو برمیگردونن.
درود بر شما. ممنونم از اینکه سرعت داشتید در جنبندیتون. جناب آقای دکتر علی قاسمی نژاد، رئیس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شبکه‌های خورشیدی، یک دقیقه جنبندی شما.
خب حالا چون موضوع بخش خصوصی بود، بخش خصوصی در واقع طی چندین سال تو صنعت برق، چه نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های موتورهای گازسوز یا حالا گس انجین به اصطلاح، و طی این حالا 10 سال اخیر که خرید تضمینی برق و طی 4 سال اخیر هم که بحث عرضه در بورس هست، در واقع وزارت نیرو و دولت پیکان سرمایه‌گذاری صنعت برق رو در واقع به جهتی گذاشته که به نفع بخش خصوصی باشه. هرچند که ما یه سری بازارهایی داریم در کنار این سرمایه گذاری، ما این بر تمام زورمونو میزنیم تعرفه رو به یه جایی میرسونیم که مثلا بازگشت سرمایه یک نیروگاه خورشیدی بشه 3 سال، یاد الان توی بورس عددی مثل 2.5، ولی باعث میشه که یک بازارهای در کنارش باشه که مورد قبول دولت هم نیست، مورد وسوق دولت هم نیست، ولی خب خودشون به اون سمت میرن.
درود بر شما. اصلا میکنم اگر به ذات زمانی برنامه کم بود و ممنونم که شما هم شنیدید.
یاد و خاطره شهیدان والا مقام رجایی و باهنر در هفته دولت چراغی است برای همه کارگزاران نظام تا خدمت صادقانه و بی‌ریا را سرلوحه کار خویش قرار دهند. بسیار سپاسگزاریم که همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید. دعوت میکنم برنامه مهدیه را بشنوید.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم دیدنت ارزش آوار شدن.
مهدیه عدالت در عصر امام زمان عجل الله حجت الاسلام عابدینی.
اگر میخواییم نزدیک شیم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، آیا فقط منتظر عدالت بمونیم یا باید شروع کنیم به عدالت ورزی در وجودمون و در اجتماعمون و اقامه عدالت در اطرافمون، که عدالت محیی بود اگر یادتون باشه، که حیات انسان و اجتماع به عدالت بود، تطهیر زمین به عدالت بود، که اگر عدالت محقق می شد زمین طاهر می شد و اگر طهارت در زمین ایجاد می شد دم علت طهاره یوسع علیک رزقک، که رزق انسان دائر مدار طهارته و طهارت دائر مدار عدالته، که اگر عدالت محقق شد طهارت محقق شده و اگر طهارت محقق شد هم حیات محقق شده هم طلب برکات و روزی محقق شده. لذا استمرار روزی، بقای روزی، دوام روزی، که روزی که میگیم هم از روزی مالی، مادی و معنوی همین رو شامل میشود، که تعبیر دوم علت طهاره دوام بر طهارت داشته باشید تا وسعت روزی پیدا بکنید، دوام روزی پیدا بکنید. یوسع علیک رزق، رزقت موسع میشود. اگر رزق توسعش در زمان ظهور به این بود که تمام برکات آسمان و زمین باز می شد و جایی در زمین به فرمایش روایت از میان مکه تا شام اگر می خواستن حرکت بکنن جایی خوش پیدا نمی شود، مربوط به اون توسعه روزی است که بر اثر طهارت که در اثر عدالت محقق شده. پس این نگاه که ما اگر به دنبال کمالی تمام اون چه که در جامعه آرمانی مهدوی ذکر شده تمامش به نسبت کوچکش در امروز ما در حد وسع ما و بست ید ما قابل پیاده شدن، به خصوص نگاه به جریان امام زمان به عنوان یک نگاه اجتماعی و به نگاه یک بحث جمعی، جدای از این که جریان عدالت طلبی و بحث عدالت از گزینه‌های بین المللی دین ماست. یعنی بعضی از گزینه‌ها داخلی دین است، به طوری که باید یه قضایایی رو ما بپذیریم تا این قضیه برای ما پذیرفته شود، اما گزینه عدالت و بحث عدالت از اون شاخصه‌هایی است که حتی کسی که دین ما رو نپذیرفته وقتی بهش عدالت رو عرضه میکنی و از اون سخن میگی برای او جذاب و جالبه و دلش میل پیدا میکند. لذا از اون چیزهاییست که خود به خود بدون هیچ واسطه‌ای حتی بدون وساطت ایمان قابل عرضه است. پس اگر ما تو بحث عدالت قدم برداریم و او رو خوب معرفی کنیم و مطرح کنیم، یکی از جاذبه های بزرگ دین ماست، یکی از اون چیزهاییست که در ارتباط بین مرزهای عالم اسلام و انسانهای دیگه و مکاتب دیگه جاذبه عظیمی دارد که میتواند به سمت اسلام جذب کند. عدالت زمینه است، عدالت زمینه است که عقلانیت و معنویت و دایره این بد رشد میکنند، خودشون رو نشون میدن. یعنی عدالت نقشش به اون دوتای دیگه نقشش چی هستش؟ زمینه است که محسوستره، ملموستره.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صارعان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت.
از رادیو تهران
شنبه تا چهار شنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
در آیه قرآن دارد که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تفاوت قسط و عدل چیه؟ تفاوت قسط و عدل این است که قسط عدالت مشهود است، یعنی وقتی که عدالت به مرتبه اقامه و تحقق میرسد و دیده میشود میشه قسط. لذا میبینید که قسط میدونید که از الفاظ متضاد هم هستی، از الفاظ ازداده، یعنی هم در خلاصه جور به کار می رود، قاسطین که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستادن و از حق منحرف شدن، از عدالت منحرف شدن و از حق منحرف شدن، اونها میشن چی؟ قاسط. درسته؟ هم قسط مربوط به بحث عدل است، یعنی اون کسی که در نظام عدالت پایداری کرده، هم به او صدق قسط می شود، هم به او صدق قصد می شود. حالا با خلاصه الفت و کسش اصلش این است که این ریشه چی هستش؟ ریشه ایست که بر ازداد اطلاق می شود که لیقوم الناس بالقسطه، که در حقیقت لیقوم الناس بالقسطه، در حقیقت اینها مردم را به اون قسط که ارزم که اقامه قسط است، که اون اقامه را هم راجبش گفتگو کردیم. اگر اینجوریست، نگاه ما به جریان عدالت یکی از سه نگاه میتونه باشه. یا نگاه ما یک نگاه معاندانه باشد، که این از دایره ایمان قطعا کسی که با این نگاه نگاه میکند خارجه. یه نگاه، نگاه بی تفاوت باشد، یعنی برای ما مهم نباشد، میشنویم بحث عدالت را، میشنویم مباحث ظلم و عدل را، اما عکس العملی هم نداریم. ممکن تو ذهنمونم یه ناراحتی نسبت به ظلم پیدا بشه، اما عکس العملی نداریم، حرکتی نداریم. این نگاه بی تفاوتی که خودش تشکیکیه، یعنی بی تفاوتیه در مفهوم تا بی تفاوتیه در مصداق، که هر کدوم از اینا یه مرتبه‌ای داره، که اگر کسی بی تفاوت در مصداق بود ولی ممکنه متفاوت در مفهوم باشه. مفهوم به سبب خوبم حرف بزنه، خوبم تحلیل بکنه، اما در مصداق میبینه هیچ حرکت عملی در رابطه با پشتیبانی از عدالت ندارد. یه تشکیکه، یه طیفی هم توی این مسئله که شاید اکثریت مردم داخل در این طیف قرار میگیرن، اکثریت داخل در این طیف قرار میگیرن، کم هستن که نسبت به در حقیقت اصل عدالت متفاوت باشن، با اینکه استعداد و فطرت اونها این کشش رو دارن، ولی خفته شده در اثر اون ظلم ها و بی‌عدالتی هایی که دیدن، این خفته شده، این الان بیدار نیست. لذا یکی از کارهایی که بر دوش ما به عنوان اسلام شناسی که میخواییم کارشناس اسلام باشیم قدم برداریم، این است که مردم رو به سمت فریاد زدن عدالت خواهی، منتها فریاد معقول، چون فریاد زدن عدالت خواهی اگر معقول نشه تبدیل میشه به یک چیزی که انسان رو به یأس میکشونه، یا به خودش حق میده چیکار بکنه؟ ظلم بکنه، چون میبینه رعایت عدالت نمیشود. فریاد عدالت خواهی رو باید در وجود خودمون و در وجود اجتماعی که اطراف ما هستند این فریاد بلند بشه. اگر این فریاد عدالت خواهی بلند شد، این فریاد است که میتواند جلوی تعرض اهل جور رو بگیره، میتواند احیا صورت بده. یعنی اقلش این است که من در نظام مفهومی و حرکتی مخالف این حرکت جورم، این اقلش این است که از بیتفاوتی من اشکار میکنه، خارج میکنه دیگه، تو دو داخل قسم دوم نمیشم که بیتفاوت باشم. پس فریاد زدن و شناختن بدی و مرز پیدا کردن با ظلم و جور، مقابله با ظلم و جور، تا اینکه تو مرحله عمل در مقابل ظلم و جور انسان بایستد، این اقل این است که تو دایره بی تفاوت ها نباشه. پس یه دسته بودن اهل عناد با عدالت، یه دسته بودن اهل چی؟ بی تفاوتی نسبت به عدالت. دسته سوم میشن چی؟ کسانی که موافق عدالتند، حامل عدالتند، طرفدار عدالتند، پرچمدار عدالت، اینا هم طیفن دیگه، یکی میشه امام معصوم که پرچمدار عدالت، دیگری میشه مأمومی که پشت سر او حرکت میکند میشه در حقیقت مدافع عدالت.
اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم
الراحمين، وليا وحافظا وقائدا